24
یک دقیقه
جهان ما
در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01
ساعت 24:01 تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. زنان نقش بسیار مهمی در آموزش جامعه و در سطح اولیه در خانوادگی خود دارند. ایشان به دلیل جایگاه و نقش بارز و مشخصی که در تربیت و رشد نسل‌های آینده دارند، از مهمترین عوامل منتقل کننده فرهنگ و یا به عبارتی آفرینش انگاره‌های فرهنگی به شمار می‌روند. به واسطه زنان بسیاری از سنت‌ها و آمیزه‌های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و فردی پایدار و به نسل بعد منتقل می‌شود. یا در اثر نادیده انگاشتن و کم اهمیت جلوه دادن از سوی آنها کم رنگ شده و یا از بین می رود. اگر دقیق تر بنگریم، اولین نقش زنان آموزش است. زنان معلمان واقعی جامعه اند. آنچه زنان انجام می دهند اثر بسزایی بر بیشتر پروژه های توسعه‌ای دارد. حتی اگر نقش زنان به روشنی در طراحی و اجرای برنامه ها در نظر گرفته نشده باشد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. با فصل پنجم این برنامه در خدمت شما هستیم. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر سیما ویسی نژاد، رئیس دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه جامعه علمی کاربردی هستند و در این برنامه در مورد قدرت شناختی زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزشگیری صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان برنامه ساعت 24:01. صدای بنده رو از رادیو گفتگو میشنوین. با فصل پنجم برنامه در خدمت شما هستیم و همونطور که میدونین ما قرار هستش که قدرت شناختی زنان و رفتارسازی در بستر رسانه رو در این فصل مورد بررسی قرار بدیم. در این برنامه قرار هست قدرت شناختی زنان و قدرت آموزش دهی و آموزش گیری رو مورد بررسی قرار بدیم. در استودیو سرکار خانم دکتر ویسی نژاد، سیما ویسی نژاد مهمان ما هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. با نام و یاد خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر نصیری عزیز و همچنین جناب آقای دکتر داوودی معزز و سلام میکنم خدمت مخاطبان و شنوندگان معزز.
بسیار سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما سگا خانم دکتر و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، موضوع امروز برنامه که بحث قدرت آموزش دهی و آموزش گیری هست رو قرار هست بررسی بکنیم. اساسا معنای آموزش در ساحت زنان و بحث قدرت مؤثر شناخت بودنش رو چگونه میتونیم تنظیم بکنیم یا تعریف بکنیم؟
ببینید، حد فاصل انسان مؤثر با انسان غیر مؤثر توی همین دو نکته است. چقدر توانمندی در دریافت آموزش دارد یا آموزش پذیر است؟ چقدر بعد از اینکه آموزش داد قدرت انتقال این آموزش رو به بعد از خودش و به گزاره ها و افراد بعد از خودش در واقع داره؟ پس ما اگر بخوایم بگیم یک نفر چقدر مؤثر است در این جامعه، اولین کاری که میکنیم سنجش میکنیم بر اساس شاخص هایی که وجود داره قدرت آموزش گیری و آموزش دهیش رو. حالا اینجا ما داریم راجع به زنان صحبت میکنیم. زنان یک قابلیتی فراتر از این آموزش گیریه و آموزش دهی هم دارند. به ذات توانمندی در ساختن آموزش رو هم دارند. یعنی فارغ از این که اصلا کسی بیاد بهشون یاد بدهد یا ندهد، اون کیفیت رو یادگیری رو میاد ارتقا میده. و الا ذات داشتن یک در واقع توانمندی در زنان خب قاعدتا خیلی بالاست. پس اولین نقطه‌ای که ما میگیم چگونه میشود که زن میشود قدرت مؤثر شناختی در یک جامعه، برمیگرده به این که اساساً در چه فرایندی داره این آموزش‌ها را دریافت میکند. خود اون فرایند برای ما بسیار مهمه و اینکه در چه فرایندی این آموزش‌ها را میاد و منتقل میکنه. اینجا بر اساس نقش‌هایی که برای این قدرت مؤثر شناختی ما مد نظر قرار میدیم میاد و این فرمت و فوندانسیون آموزش رو در واقع تغییر میده. قاعدتا آموزش گیری توسط یک زن در قالب همسر، با آموزش گیری در قالب یک مادر، در آموزش گیری در قالب یک فعال اجتماعی، خب یک تفاوت هایی با هم دیگه داره، چون سطوح ظهور و بروزش هم با هم دیگه متفاوته. اما اینکه چگونه این آموزش ها در کنار هم قرار میگیره، آیا چیزی تحت عنوان سیستم طراحی برای این تکامل فرد در مسیر آموزش در انتقال نقش ها و تکامل نقش ها دارد یا نه، این یک سؤاله که حتما باید راجع بهش صحبت بشه. و نکته بعد این که اساسا خود این افراد وقتی که در این ساحت قرار میگیرن به نسبت ظرفیت و پتانسیلی که در جامعه وجود دارد امکان پرداختن به همه این نقش ها همزمان را دارند یا نه، که اینجا باز دو بخش میشه. بخش اول ظرفیت ساختاری است و بخش دوم توانمندی فردی است که کدوم یکی از اینها رو میتونه داشته باشه. این مثال که یک زن در آشپزخونه غذا درست میکنه، تلفن حرف میزنه، دیکته میگه، همه اینا خب اوکی،
تلویزیون نگاه میکنه،
اما باز که نگاه میکنیم اینها توانمندی های در درون خانواده است یا در درون خانه است. حالا اگر شما بهش نقش حل مسئله سیاسی رو هم بدی، همزمان با اینها میتواند این کار رو انجام بدهد. ساختار او را برای یک همچین منظوری آموزش داده است. و نکته سومی که خب فرض رو بر این بذاریم که این قدرت مؤثر در این فضا آمده، قرار گرفته و این ساحت رو دریافت کرده، آیا شرایط انتقال این آموزش که در بستر تجربه به علاوه دانش اندوخته شده در کنار اون بینشی که او از این آموزش دریافت کرده در بهترین حالت روشمند قابلیت انتقال به بعد از خودش رو دارد یا ندارد؟
ساعت 24:01.
ما خیلی وقتا در حوزه آموزش در حوزه زنان با دو سه رویکرد روبرو میشیم. یک رویکرد رویکرد غرب محوره، نمیدونم فلان سازمان بین المللی یا فلان نهاد بین المللی تنظیمی رو انجام داده فرستاده، بدون بومی سازی و همخوانسازیش با بایسته های در واقع جامعه این رو میارن و شروع میکنن به آموزش دادن. خب زنی که در ایران در این محیط در این فضا در این اتمسفر داره زندگی میکنه داره بر اساس گزاره های یک کشور اروپایی آموزش میبینه، نه بستر همخوانی دارد، نه نیاز همخوانی دارد، نه انتظارات همخوانی دارد، نه ضرورت ها. مثل خیلی از روانشناسان عزیز و بزرگوار ما که طرف در انگلستان مثلا درس خونده اومده اینجا میخواد بر اساس متد لندن در تهران تبابت کنه، خب بیشتر شبیه یک شوخیه. مدل دوم مدل بومی است که طرف میگه خب ما یه مدل بومی برای آموزش داریم. حالا اینجا ما سوال میکنیم دختر بنده که در سن 6 سالگی میره پیش دبستانی تا مثلا فرض کنید سن 25 سالگی 30 سالگی که در دکترا فارغ التحصیل میشه اصلا آموزشی برای ادامه مسیر اجتماعی سیاسی اقتصادی دارد یا نه؟ که خب طبیعتا ما در ایران اصلا یک همچین نظامنامه‌ای رو نداریم که بخوایم راجع بهش اصلا صحبت کنیم.
داریم در دنیا.
بله در دنیا داریم. اما در ایران نداریم. علتش هم اینه که اساسا آموزش دادن به زنان با کیفیتی که ما می‌خوایم از توش زن تراز در بیاریم اصلا اینجا مد نظر نیست. یه تعداد حرف داریم ما. یه تعداد حرف و جزوه و نمیدونم این چیزا داریم ولی چیزی از توش در نمیاد.
یعنی زن ترازی باید وجود داشته باشد که آموزش بدهد که یک زن ترازی خروجیش بشه،
یا باید سیستم تراز سازی وجود داشته باشد که خب الان. و مرحله سوم افرادی بر اساس تجربیاتی خارج از ایران حالا میان داخل شروع میکنن به شبکه ارتباطاتی سازی در حوزه آموزش هایی که میخوان رد و بدل کنن. یه مورد خانم رو داشتیم، حالا لزومن شاید نخواهیم نام ببریم، خب ایشون از هند و فلانجا و بهمانجا میاد توی زلزله میره فلانجا شروع میکنه آموزش دادن، بعد آموزشه که اصلا ربطی به نه ساختار نه ایدئولوژی نه جهان بینی نه فرهنگ نه آداب نه رسوم نداره. تو الان چی رو داری مثلا بر اساس چی چیزی داری آموزش میدی؟ خب زنان هم در ایران سطوح مختلفی دارند، لزوما همه شاید در این موقعیت نباشند که بتونن تشخیص بدن که آیا آموزشی که دریافت میکنند اصلا این آموزش برایشون راهگشا هست یا نه، بیشتر گیراندازه در این حوزه. پس وقتی وارد حوزه آموزش زنان میشه باید دقت داشته باشیم داریم راجع به یکی از پیچیده ترین سخت ترین و حساس ترین گزاره‌های اقدامی بشر برای بشر صحبت میکنیم. اینو در ذهنمون داشته باشیم بعد راجبش بیشتر میشه صحبت کرد.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. قدرت شناختی، زنان و قدرت آموزش دهی و آموزش گیری را با گوش سوم خود بشنوید.
خانم دکتر، شما به هر حال رئیس دانشکده فرهنگ و هنر هستین، دانشگاه جامع علمی کاربردی، و ما امروز قراره درباره بحث آموزش صحبت بکنیم. الان وضعیت آموزش ها در چه راستاییه؟
سپاسگزارم از فرمایشات جناب دکتر داودی و سوال حضرت عالی. من اول جایگاه زنان تو آموزش مورد بررسی قرار میدم خدمتتون، که آموزش اصلا بیانگر شاخص و مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی که با فراهم کردن و ارتقای دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها در مورد نیاز نیروی انسانی فنی و حرفه‌ای تو کشورمون میتونیم به توسعه اقتصادی کمک شایانی انجام بدیم. ما معمولا توی دانشگاه‌هامون سعی می‌کنیم مهارت‌هایی رو به دانشجوامون آموزش بدیم. دانشجو بر اساس توانمندی‌ها و پتانسیل خودش این آموزش‌ها رو از ما فرا می‌گیره. امکانات کارگاهی، امکانات آزمایشگاهی براش فراهم می‌کنیم که بتونه یک فرد متبحر برخوردار از دانش خودش بتونه وارد بازار کار بشه. به این طریق اون فرد می‌تونه اعتماد به نفس بیشتری رو داشته باشه در جمع‌آوری اطلاعات و تصمیم‌گیری برای اتخاذ تصمیم‌های خوب، می‌تونه از توانمندی خوبی برخوردار باشه. ما سعی میکنیم دانشجوامون توانمند سازی کنیم، یعنی اون پتانسیلی رو که دارن ما اضافش میکنیم براشون، و خوشبختانه با مشاهداتی که کردیم بازخوردشون توی جامعه دانشجوی ما به خصوص روی خانمها، من خدمتون صحبت میکنم، خانمها بازخورد خوبی در جامعه داشتن. و رشته هایی که داریم مثلا رشته تربیت مربی کودک و نوجوان، خانمایی که بچه هاشون رو بزرگ کردن و خوشبختانه متوجه این خلل بلد در زندگیشون شدن که باید بیام ارتقا پیدا کنم، دانشی رو به دانش خودم اضافه کنم، تماما به ما میگفتن ای کاش این آموزش ها رو زمانی که ما تازه میخواستیم بچه دار شویم به ما این آموزش ها داده میشد. از پیامبر اکرم سوال کردن که تربیت بچه رو از چه زمانی باید آغاز کرد؟ ایشون فرمودن 20 سال قبل از تولد بچه. یعنی به این صورت هستش که ما هیچ کدوم از مادرها در جامعه آموزشی ندیدیم. آموزش هست که باعث توسعه میشه و نظام توسعه میتونیم بگیم بر اساس نظام یادگیری ها بسته میشه. وقتی من مادر هیچ تجربه ای ندارم در بزرگ کردن فرزند خودم، این فرزند خودم رو به صورت یه مواد خامی در نظر بگیریم، تو خونه میبایست تحت تاثیر تربیت ها و آموزش های من مادر قرار بگیره که من چگونه بهش آموزش میدم. آموزش های من در ایشون نهادینه میشه و بعد با همین نهادینه شدن میخواد بره وارد مقاطع تحصیلی، وارد جامعه بشه. خب اگر که من به دلیل عدم آموزش فرزندم، ممکنه مثلا تو خونه ما فرهنگ و گفتگو رو اصلا نداشته باشیم، چون واقعا ما تو ایران نداریم، زن و شوهر بلد نیستیم با هم صحبت کنیم، با فرزندامون، با همکارمون، با دوستمون، چون یاد نگرفتیم، آموزشی به ما داده نشده. این فرزندان ما دقیقاً در خونه الگوی ما هستن، الگوی من مادری که هیچ آموزشی در جامعه هم ندیدم و الان نیاز مبرم اونو هممون احساس میکنیم. که خوشبختانه وقتی که دانشجوی ما الان به دانشگاه میان متوجه این خلأ خودشون شدن و واقعا از دولت جمهوری اسلامی ما خواهش میکنیم که توی سیاستگذاری‌های خودشون برنامه هایی را طراحی کنن که ما بتوانیم تمام خانم ها رو، چه خانم های خانه‌دار کم سواد، چه خانم هایی که وارد تحصیلات تکمیلی و تحصیلات بالا شدن در دانشگاه به صورت آکادمیک، تمام اینا رو آموزش بدیم. حالا چه در دانشگاه های ایران، در دانشگاه های مثلا جامعه علمی کاربردی، حتی ما از پتانسیل مساجد هم می توانیم برای این آموزش هایی که نیاز مبرم داریم استفاده مفید ببریم، منتها با هماهنگی، با تفاهمایی که بین مثلا مساجد و بین مسئولین، بین دانشگاه جامعه بسته میشه. مسلماً ما این مادرانو که آموزش میدیم مطمئن هستیم که در آینده به امید خدا ما از یک نسل برخوردار از آموزش صحیح که آینده ایرانو بهتر از این خواهد ساخت برخوردار خواهیم شد، که امیدوارم این مهم به زودی به اجرا در بیاد.
زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده هم دوش مردان بلکه مقدم بر آنانند. خواهرهای ما، همین خانمهای معجبه، همین ها که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیش قدم بودند. ارزش اعمال اونها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها.
عظمت زنانه یعنی این، یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود حذف میکند و بر روی آتش‌های گداخته شجاعانه قدم می‌گذارد و عبور می‌کند.
این همون تربیت اسلامی است، این همون دامان پاک و مطهر و نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها است و شما دختران فاطمه هستید، فرزندان فاطمه زهرا هستید، دنبال روان فاطمه زهرا هستید.
آینده از آن فرزندان ماست، فرزندانی که در دامن عفت مادران مسلمانشان، راهیان صدیقه زهرا و زینب کبرا سلام الله علیهما، رشد می‌کنند.
آقای دکتر اشاره کردیم به اینکه آیا رویکردهای آموزشی که یک زن به عنوان قدرت مؤثر شناختی دریافت میکنه باید ببینیم که قابلیت انتقال دهندگی دارد یا خیر. خانم دکتر اشاره کردن به مباحث حوزه آموزش، ولی به نظر میرسه که اون چیزی که پاشنه آشیل این قدرت در جامعه هست فقط تأکید بر آموزش نیست، یعنی ما تعلیم و تربیت، اون بُعد تربیتی در کنار تعلیم میتونه یه اتفاقی رو رقم بزنه. آیا الان ما در شرایطی هستیم که بتونیم بگیم که آموزش هایی که یک زن داره دریافت میکنه قابلیت انتقال دهندگی و پذیرش توسط فردی که داره بهش انتقال میده رو داره؟
ببینید، ما میگیم آموزش، اول باید به نگاه کنیم ببینیم آیا آموزش برای فرد در جامعه ما طراحی متناسب با کارکرد شده یا نه. آموزشی که یک مرد باید ببیند در احترام گذاشتن به یک زن، آموزشی که یک زن باید ببیند در احترام گذاشتن به یک مرد، آموزشی که این دو باید ببینند در احترام گذاشتن به قانون، آموزشی که خود قانونگذار باید ببیند در چگونگی احترام گذاشتن به افراد در جامعه، ما به این میگیم سیکل آموزش. ببینید، وقتی که سیکل آموزش طراحی نشده، بنده الان 40 سالمه، قطعا شما هم همین هول و هوش ها باید سن باشه، اگر الان از من سوال کنند برگرد به 7 سالگیت و از 7 سالگی که رفتی کلاس اول ابتدایی تا الان در کدام سیکل تعلیم و تربیتی قرار داشتی؟ یه تعداد جملات کلی میتونم بگم، اما خودم رو به عنوان یک خروجی در قالب یک سیستم نمیتونم تعریف کنم. دانشجوی ما خیلی از دانشجوها رو ترم اول که میان، ما وقتی میگیم پیش دبستانی یعنی طرف میخواد بچه آماده بشه برای دبستان، وقتی میگیم پیش دانشگاهی یعنی داره آماده میشه برای
دانشگاه،
تازه میاد ترم اول میشینه انگار یه بچه دبیرستانی 30 کیلومتر 2 سال طول میکشه متوجه بشه تو دانشگاهه. یعنی رفتارش باید رفتار دانشجو محور باشه. حالا این میخواد بره توی یک مقطعی بالاتر، چه تعداد از دانشجوهای ما در مقطع ارشد و دکترا رو نگاه میکنیم رفتارشون در حد بچهای سوم راهنماییه؟ یعنی بعضی وقتا باید بهشون من مثلا سر کلاس بگم که مثلا پسرم دخترم مثلا این رفتاری که داری میکنی این مال کوچه بغلیه، بیا برو تو اون فضا، اینجا دانشگاهه. یا خود استاد دانشگاه، بعضا میبینیم دانشگاه اگر محل آموزش علم است پس محل نشون دادن ظلم و زیمبو این حرفا نیست، اینجا دیگه خدا وکیلی دانشگاه محل دیگه جاییه که باید بشین با هم دیگه تضارب آراء کنیم، تضارب اندیشه کنیم،
گفتگو باید،
نه تضارب ریخت و قیافه، نه تضارب لباس، نه تضارب ماشین، نه تضارب فلان، اصلا اون مال تو خیابون، این مال اینجاست. وقص علی هذا، طرف سگ رو میگیره بغلش میاد بیرون میگه تو موظفی به من و سگم احترام بذاری، میگیم خب آخه این از کجا در اومده؟ ببین حتی اینقدر آموزش ندیده فرد که بدون آقا در خود غرب هم تعریف آزادی تا جایی است که آزادی دیگری محدود
نشود.
خب این رو هم، پس شما با یک فرایند، با یک سیکل آموزشی ناقص طرفید. در سیکل آموزشی ناقص تعلیم و تربیت، اون تعلیم انجام میشه ها، تربیت صورت نمیگیره. برای همینه الان شما نگاه کنید بچه های دهه 70 ما به سن ازدواج رسیدن و دارن ازدواج میکنن، میشینیم باهاشون صحبت میکنیم، میگم خب دخترم آرمانت چیه؟ یه نگاه میکنه میگه چی؟ یعنی اصلا کلمه آرمان براش تعریف نشده. بگو آرمانم داشتن یه خونه 50 طبقه است، یه چیزی بگو لااقل که آدم بدونه تو.
نه حتی میگی رویا چیه هم، یعنی میخوام بگم آرمان باز نگاه ایدئولوژیک و مبتنی بر دانش و منطق و اینها داره، حتی رویا که مقداری انتزاعی تر و تخیلی تر هستم متاسفانه.
خب من از این دختر میتونم توقع داشته باشم که همسری خوب باشد یا همسری تراز باشد
یا مادری تربیت کننده باشد،
یا میتونم بعدش توقع کنم که چرا، چون اساساً دختری تراز نبوده که بخواد حالا همسری تراز یا مادری تراز باشه. چرا؟ چون در خانوادهش، در جامعهش، در سیستمش، حالا این زن تراز، این زن به مثابه قدرت شناختی میخواد حالا بیاد شروع کنه به انتقال. حالا چی رو میخواد انتقال بده؟ یه ناقصی را دریافت کرده، ناقصتر
منتقل میکنه.
ما داریم از یه برهه‌ای به بعد نقص رو منتقل میکنیم در حوزه آموزش. پس ما وقتی میگیم زن به مثابه قدرت شناختی، خیلی عبارت قشنگیه، اما باید حواسمون هم به این باشه که آیا این زن دریافت کننده نقص های مکرر است یا از یک جایی تکامل رو هم داره. این در حالیه که ما در دهه 60 یکی از تکامل یافته ترین محیط ها و سیستم های آموزشی رو داشتیم. چرا؟ چون یه طراحی ایدئولوژیکی، میدانی، مدنی، همه اینا با هم دیگه شده بود. اشاره خوبیشون کردن. من آموزش قرآن و روحانی رو کجا میدیدم؟ خیلی برام جالب بود. من آموزش روحانی رو تو مسجد میدیدم. چند وقت پیش رفتیم تو یکی از این فرهنگسراها، دیدم یه مربی خانومی نشسته داره قرآن یاد میده. من هرچه به دیزاین این خانم نگاه کردم دیدم این به همه نوع آموزش میخورد، یعنی اگر گیتار برقی گذاشته بودیم اونجا بیشتر متناسب بود تا قرآن. بعد نگاه میکنم میبینم وسط قرآن یاد دادنه یه مفاهیمی رو داره بیان میکنه که من مثلا این مفاهیم رو تو پاریس دیدم، این ربطی به تهران نداره. من این مفهوم رو در نظامنامه آموزشی غرب میبینم، ربطی به اینجا نداره. من تو قرآن جایی ندیدم که گفته باشه اگه یه طرف صورتتو زدن برگردون اون طرفم بزنه. داشت این مفاهیمو میگفت که اونجایی که میگیم قرآن آیه رحمانیت دارد، یعنی هر جا رو زد یه جای دیگه هم که نخورده رو بزنه بزنه. چه مدل؟ ببینید نقص، حالا این نقص اومده در ذهن یه دونه آدم که خودش در برگیرنده مفاهیم ناآموزش ناقصه. بله. یه نقص دیگه نقص رو نقص شده، بعد اینو کردش متد، این متد رو میخواد به دختر من، به دختر شما، به بچه ما یاد بده. خب قاعدتا وقتی نقص داره آموزش داده میشود، از بستر نقص تکامل بیرون
نمیاد.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دقیقا آقای دکتر، من فرمایشات شما را کاملا تقدیر میکنم و درسته، اما بر میگردم به همون کانون خانواده. فرزندی که در خانواده داره تربیت میشه، معمولا در دوران 3 سالگی دیگه بچه ها شروع به سوال کردن و پرسشگری میکنن. من مادر موقعی که آموزش ندیدم، یکی دوتا از سوالاشه که بلدم پاسخ میدم، ولی سوال 3 و 4 دیگه نمیتونم پاسخ بدم. حتی انقدر آگاهی ندارم، آموزشی ندیدم که فرزندم رو راهنمایی کنم، بگم برو مثلا از تو کتابخونه یک کتاب مناسب بهش معرفی کنم، یا اگه مدرسه میره از معلمت برو بپرس. وقتی که این بچه میبینیم که در اینجا اولین مسئله که حس کنجکاویشو سرکوب میکنیم، من مادر آموزش ندیده هستم. همین بچه فرموده آقای دکتر داوودی بزرگ میشه و بعد میاد وارد مدرسه میشه، وارد آموزش آکادمیک میشه، میاد گرفتار من معلم میشه که خودم هم خوب آموزش ندیدم تو این زمینه. بله. و موقعی که چند تا سوال از من میپرسه، من چون نمیتونم پاسخ قانع کننده بهش بدم و عاجزم به دلیل عدم مطالعه خود جامعه خودم، بلافاصله بهش اصرار میکنم که چرا شما سوال میکنید، بذار بقیه بچه‌ها سوال کنن. با التیماتومی که من به بچه دادم، به اون دانش آموز دادم، بچه‌های دیگه اصلا ترسشون سوالی نمی‌کنن. اینجا هم باز کنجکاوی بچه‌ها، پرسشگری بچه‌ها سرکوب شد توسط من مادر، من معلم بی مطالعه، تا میرسیم به اون قسمتی که حضرت عالی آقای دکتر فرمودین که میاد وارد مرکز و دانشکده آکادمیک میشه، ولی دانشجو اصلا تا مفهوم واژه‌ها رو نمی‌داند. چون تربیت نشده، چون آموزگاری، معلمی، مادر آموزش دیده‌ای بالای سر این فرزند نبوده. اینجاست که می‌بینیم بچه‌های ما نه پرسشگری بلدن، واقعا بلد نیستن حتی سوالشونه با چه واژه‌ای، چرا، چگونه شروع کنن. اینجا بچه‌های ما همه سرکوب میشن از همچین فرزندانی که اینقدر سرکوب شدن. آقای دکتر، ما نمی‌دونیم توقع داشته باشیم یه دانشجوی بسیار عالی که میتونه دانشو خیلی خوب جذب کنه، خیلی خوب انتقال بده و بعد وارد بازار کار بشه. واقعا از هم ابتدا ما هیچ برنامه‌ای به فرموده حضرت عالی، برنامه منسجمی براشون اصلا طراحی و تدوین نشده.
من حالا واژه سرکوب میتونم بگم حتی منحرف میشند. ببینید
احسن،
آن مرد با اسب در باران آمد. خب آیا آن مرد چتر نداشت که خیس نشود؟ اونجا که ما میگیم باید حوزه تعلیم و تربیت بر اساس آموزه ها و منابع بومی و ملی و دینی تبدیل به حوزه شناختی در حوزه تعلیم و تربیت بشود، یعنی 3 مسئله مهم: 1، چگونه سوال کنم یاد بدیم به جامعه چگونه سوال کنه. سال 88 خاطرتون هست عزیزانی آمده گفتن رأی منو پس بده. خب این درخواست دیگه. خب اگه داره تأمل کنی میدونی که آقا رأی که داد که قابل پس گرفتن نیست که، یه بار رأی داده رفته دیگه. اصلا چگونه سوال کنم؟ با چه مفاهیمی پرسشگری کنیم؟ مدل پرسشگری در جامعه چی؟